انو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا گفته است طالبان و شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم ارتباط دارند. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان با طالبان خواسته است که در ماه جاری گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. در این برنامه شامگاهی رادیو آزادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
با عرض سلام، نخست سر خط خبرها. سازمان ملل متحد می گوید در 6 ماه اول سال جاری بیش از 800 نفر در حملات قصدی در افغانستان کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت ننگرهار می گویند طالبان در ولسوالی خوگانی بر پوسته های پلیس سرحدی حمله کرده که 2 پلیس در آن کشته شده. یک گروهی از سناتوران امریکا از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شدند. تفصیل خبرها. در گزارش سازمان ملل متحد که امروز پنجشنبه نشر شده آمده است در 6 ماه اول سال 2020 بیش از 800 نفر در حملات قصدی کشته و زخمی شدند. نظر به این گزارش بعد از امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبان حملات در افغانستان بیشتر شده. یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است مسئولیت نیمه از این کشتارهای هدفی به دوش طالبان می باشد. یوناما از طالبان و حکومت افغانستان خواسته است افراد ملکی را هدف قرار ندهند و برای کاهش خشونت تلاش کنند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مقامات ولایت ننگرهار میگویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پوسته های پلیس سرحدی حمله کرده که 2 پلیس در آن کشته شده. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی برای رادیو آزادی گفت در یک حمله گروهی طالبان بر پوسته های پلیس در منطقه سنگانی ولسوالی خوگیانی 2 سرباز پلیس کشته و 9 تن زخمی شدند. به گفته آقای خوگیانی قوای افغان حمله را به عقب زده و علاوه بر تصرف دوباره پوسته ها بیش از 10 تن از مخالفین را کشته و زخمی ساختند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در شهر خوست 2 نفر در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شدند. طبق خبر دیگر 6 تن مسلح غیر مسئول هم در این شهر دستگیر شدند. سخنگوی پلیس خوست عادل حیدر به رادیو آزادی گفت این 6 نفر به اتهام حمل غیر قانونی اسلحه در مناطق مختلف شهر توقیف شدند. و می افزاید
د خوست امنیه کمانډان یاروان قهرمان پولیس په دې دوه اونیو کې دیوال اسکاړې او مینونو خبر ورکوي چې یاد مینونو د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوې دي.
در خبر دیگر آمده است که امروز صبح 2 جوان در نتیجه فیر افراد ناشناس کشته شدند. در مورد این که قربانی ها کیها بودند و کی این حمله را انجام داده مقامات خوست معلومات ندادند و مسئولیت این حملات را هم تا حال کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک گروه از سناتوران امریکا مربوط به هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شدند، زیرا خطر مبتلا شدن آنها به ویروس کرونا در زندانها زیاد می باشد. این تقاضا در یک نامه که بیش از 12 سناتور امریکایی در آن امضا گذاشتند، عنوانی قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قربانگولی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان فرستاده شده است. در این نامه که به تاریخ اول جولای نشر شده گفته می شود که هیچ کس نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان، تجمع و سخنرانی زندانی شود. کدام مکتوب جداگانه عنوانی رئیس جمهور قرقیزستان سورنبای جینبیکوف فرستاده نشده، اما سناتوران امریکایی از او خواستند که فعال حقوق بشر عظیمجان اسکروف ازبک‌تبار را که در سال 2010 به حبس ابد محکوم شد آزاد نماید. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016 معلومات داد که اسکروف تحت شرایط غیر بشری شکنجه و بدرفتاری به سر میبرد و به او اجازه داده نشده است که دفاع خود را ترتیب دهد. بلندترین محکمه اداری ترکیه امروز در مورد سرنوشت آیا صوفیا بحث میکند که دوباره به مسجد تبدیل شود یا خیر. نظر به معلومات خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو، محکمه محکمه تصامیم دولتی این کشور از امروز 2 جولای تا 15 روز در این مورد تصمیم میگیرد. آیا صوفیا در بین سالهای 532 تا 537 میلادی توسط جستینیان اول امپراتوری بیزانتین ساخته شد و تقریبا 1000 سال بزرگترین کلیسای نصرانی ها بود. در سالهای 1214 تا 1261 مربوط کلیسای کاتولیک روم شد. در سال 1453 با فتح کانستانتینوپل استانبول امروزه توسط سلطان محمد دوم امپراتوری عثمانی به مسجد تبدیل شد. بعد از سقوط امپراتوری عثمانی و تشکیل ترکیه نوین توسط مصطفی کمال این مسجد به موزیم تبدیل شد و اکنون همچون یکی از بناهای مهم و نادر باستانی تحت نظارت یونسکو یا اداره فرهنگی و باستانی ملل متحد قرار دارد. و نتایج نهایی نشان می‌دهد که لایحه غیر لازم الاجرای تعدیل قانون اساسی روسیه که می‌تواند راه را برای به قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال 2036 باز بسازد، رأی اکثریت مردم را کسب کرد. نظر برخامه که امروز 2 جولای توسط کمیسیون انتخابات روسیه نشر شد، 78.9% اشتراک کنندگان از این لایحه که بیش از 200 تعدیل در قانون اساسی این کشور را در نظر دارد پشتیبانی کردند و 21.3% مخالف آنند. سیاستمداران اپوزیسیون و تنقید کنندگان این ارقام را تقلبی و غلط می شمارند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور در سنگوش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع آمریکا گفته است طالبان و شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم با هم ارتباط دارند.
اگر طالبان سرسختی بکنه و این گزارش میتونه که یک مستمسک علیه طالبان باشه و در نتیجه مانع تطبیق موقت نامش شود.
مقامات استخباراتی امریکا به اعضای کانگرس این کشور در مورد روابط روسیه با طالبان معلومات میدهند.
قانون بالای همگی یکسان تطبیق میشه و هیچ کس فراتر از قانون نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که کشورهای آسیایی میانه بعد از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا محدودیت‌هایی را که لغو کرده بودند دوباره وضع کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر و به واقعی آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته است طالبان و شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم با هم ارتباط دارند. قطع رابطه طالبان با تمام گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه بین ایالات متحده و طالبان است. شماری از کارشناسان به این باورند که اگر طالبان به تعهداتشان در توافقنامه پابند باقی نمانند، تطبیق آن دشوار خواهد بود. شکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع ایالات متحده در یک گزارش تازه گفته است که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند هنوز هم روابط نزدیک با طالبان دارد و طالبان با همکاری با این گروه ادامه داده است. در این گزارش که به روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند منفعت پایدار در حمله بر سربازان آمریکایی دارد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. طالبان قول دادند که نمیگذارند هیچ گروه تروریستی از افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد. اما در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمده است که جنگجویان طالبان به همکاری با القاعده در شبه‌قاره هند ادامه دادند. این ادعا چقدر مانع تطبیق کامل موافقتنامه آمریکا و طالبان خواهد شد؟ علی امیری کارشناس مسائل سیاسی در کابل بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد:
این کاملا بستگی دارد به موقف طالبان در مذاکرات، و اگر انعطاف پذیری های وجود داشته باشد احتمالا مانع نخواهد شد، ولی اگر طالبان سرسختی بکند و این گزارش میتونه که یک مستمسک علیه طالبان باشه و در نتیجه مانع تطبیق موافقت نامه شود.
در گزارش پنتاگون رویدادهای بین اول دسامبر سال 2019 تا 31 می سال روان میلادی تحت پوشش قرار داده شده است. در آن گفته شده است منافع شاخه القاعده در شبه‌قاره هند در حمله بر نیروهای آمریکایی و دیگر اهداف غربی در افغانستان و منطقه پا برجاست، اما تداوم فشار ائتلاف ضد تروریسم از توانایی این گروه برای اجرای عملیات بدون حمایت طالبان در افغانستان کاسته است. جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده نیز در 18 ماه جون گفت که طالبان هنوز هم علیه القاعده اقدام نکردند. به گفته او خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به عملی شدن تعهدات طالبان بستگی دارد. تاکنون طالبان درباره گزارش پنتاگون تبصره نکردند، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در واکنش به سخنان مکنزی در 19 ماه جون بر رادیو آزادی چنین گفته بود:
ما مواد توافقنامه دوحه را در مورد اجازه ندادن به هیچ کسی که خاک افغانستان را علیه امریکا و متحدینش استعمال کند تطبیق کرده ایم و تطبیق میکنیم. کسانی که مخالف پروسه کنونی صلح هستند، گاه ناگاه ما ادعاهای بی اساس آنها را میبینیم که گویا امارت اسلامی شروط توافقنامه را پورا نکرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارش در ماه جون گفت که گروه طالبان هنوز روابط نزدیک با شبکه حراس افغان القاعده دارد.
شنیدید که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته است که طالبان با شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم با هم ارتباط دارند. روابط طالبان با روسیه نیز در چند روز اخیر یکی از موضوعات داغ بحث‌ها در واشنگتن بوده است. انتظار می‌رود که امروز مقامات ارشد استخباراتی آمریکا به شمول رئیس CIA و رئیس اداره استخبارات ملی آن کشور به شمار از اعضای کنگره در مورد روابط روسیه با طالبان معلومات دهند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است مقامات ارشد استخباراتی آمریکا امروز به یک گروهی از اعضای کنگره از هر دو حزب در مورد گزارش‌های معلومات بدهد که بر اساس آن روسیه و طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش داده است. این معلومات در حال داده می شود که تقاضاها برای وضع تحریمات جدید بر روسیه در حال افزایش یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقامات اداره‌اش برای دفاع از نحوه برخوردشان با این گزارش ها آمادگی می گیرند. مقامات ارشد استخباراتی آمریکا که امروز به اعضای کنگره معلومات سری در رابطه با موضوع پاداش روسیه و طالبان را ارائه می کنند، شامل جینا هاسپل رئیس CIA و جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز بار دیگر تاکید کرد که در مورد وعده پاداش روسیه به طالبان به وی گزارش داده نشده است، زیرا اکثر مقامات استخباراتی به سقم و صحت این گزارش ها شک داشتند. ترامپ به فاکس نیوز گفت مقامات استخباراتی باور نمی کردند که چنین چیز واقعیت باشد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ گفت که اگر این اتهامات درست ثابت شدند، به شما اطمینان می دهم که رئیس جمهور اقدام جدی خواهد کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت: او می گوید زمانی که معلومات معتبر در مورد این موضوع را می بینیم که گویا روسیه حیات امریکایی ها را با خطر مواجه می سازد، به نحو جدی پاسخ می دهیم. چنانچه شما پرسیدید که آیا آنها را هشدار می دهیم یا با آنها صحبت می کنیم، جواب این است که بله، چنین کار را می کنیم. نیویورک تایمز که در پایان هفته گذشته برای اولین بار در گزارش از موضوع وعده پرداخت پاداش به طالبان از سوی روسیه پرده برداشت، دیروز در گزارش ادعا کرد که مقامات آمریکایی از طریق اینترنت معلومات حاصل کردند که نشان می‌دهد از یک حساب بانکی وابسته با استخبارات نظامی روسیه به یک حساب بانکی وابسته با طالبان پول زیاد انتقال داده می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد از حکومت و طالبان خواسته تا در ماه جاری میدادی گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کرده، همچنان تلاشها برای مسئولیت افراد ملکی را دو برابر افزایش دهند. دبرا لاینز، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید برخی حلقاتی هستند که در برابر صلح موانع ایجاد میکنند و باید با آنها اجازه داده نشود تا موفق شوند. به گفته ای اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، صرف در 6 ماه سال جاری میدادی 800 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند و حملات بالای قشر فعال جامعه در حال افزایش بوده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و از طالبان حکومت خواسته است تا در جریان ماه روان میلادی در کنار آغاز گفتگوهای بین‌المللی شدت جنگ را کاهش دهند. یوناما به نقل از دبرا لاینز، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در یک خبرنامه نوشته است که از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهم تا برای آغاز گفتگوهای صلح آمادگی بگیرند، با برداشتن گام‌های جدی در راستای مسئولیت غیر نظامیان تعهد خود را برای صلح نشان دهند و خشونت‌ها را کاهش دهند. خانم لاینز به برخی حلقات اشاره کرده که به گفته وی نمی‌خواهند جنگ به پایان برسد و سعی می‌کنند تا برای تخریب پروسه صلح تاکتیک‌هایی را به کار ببرند، اما او در این باره توضیح نداده است. این در حال است که روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا خواستار توقف فوری درگیری‌ها در جهان شد. این فیصله‌نامه شورای امنیت که از سوی فرانسه و تونس پیشنهاد شده بود، از همه طرف‌های درگیر در جهان می‌خواهد تا فوراً به یک آتش‌بس پایدار حداقل 90 روز رو آورند. متارکه و آتش‌بس برای تسهیل رساندن کمک‌های بشری خواسته شده است. این فیصله نامه جنگ های را شامل می شود که در سوریه، یمن، لیبیا، افغانستان و کشورهای دیگر جریان دارند. حکومت افغانستان از سخنان اخیر نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای کاهش خشونت ها استقبال می کند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در این باره به رادیو آزادی گفت:
د افغانستان اسلامی جمهوریت خپل عملی گامونه اخیسته او د مذاکرات لپاره پوره آمادگی لري. د افغانستان خلک او دولت تمداده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیل شي.
سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان گفته است که در 6 ماه گذشته نزدیک به 800 غیر نظامی کشته شدند، به گفته این سازمان عامل نصف از این تلفات طالبان است. طالبان اما میگوید اگر زندانیان آنها آزاد شوند، آمادند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، با رادیو آزادی گفت: ما آماده ایم که با رهایی تمام زندانیان در جریان یک هفته گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. سازمان ملل متحد در اعلامیه خود نسبت به کشتارهای هدفمند اخیر اظهار نگرانی کرده و گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان به گونه عمدی سرپیچی از قوانین بشردوستانه جهانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرف‌های درگیر جنگ خواسته است تا به زندگی غیر نظامیان توجه کنند. زبی فرهنگ، مسئول رسانه‌های این کمیسیون:
طرفین جنگ همواره به افراد غیر نظامی و افراد ملکی توجه نکردند و این توجه اگر به صورت عمدی یا غیر عمدی بوده، ما شاهد آسیب رسیدن به افراد غیر نظامی هستیم، زنان، کودکان و سایر اقشار جامعه. در نتیجه جنگ‌های مسلحانه در افغانستان حقوق اساسیشان را از دست دادن.
سازمان ملل متحد در حال به آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است که شب گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در جریان مصاحبه با تلویزیون دولتی کشور گفت تا 2 هفته دیگر خبرهای خوش درباره صلح خواهید شنید. آقای غنی در این مصاحبه همچنان گفت که اولویت حکومت در حال حاضر روی صلح میچرخد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید با افرادی که از امکانات دولتی استفاده نادرست میکنند برخورد قانونی صورت میگیرد. این در حال است که ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی به طور خاص در فیسبوک که به پسر نوجوان حبیب دانش عضو بولیسی جرگه افغانستان نسبت داده شده دیده میشود که وی از اسلحه‌های مختلف استفاده نادرست میکند. حبیب دانش این ویدیوها را جعلی خوانده میگوید که این حرکت یک دسیسه است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی که به پسر جوان حبیب دانش عضو مجلس نمایندگان نسبت داده می‌شود با واکنش‌های زیادی در این رسانه‌ها مواجه شده است. در این ویدیوها که ادعا می‌شود زبیر دانش حضور دارد، انواع سلاح‌ها به چشم می‌خورد و وحشیلیک می‌کند. حبیب دانش عضو مجلس نمایندگان که از 3 سال به این سو نماینده مردم تخا در این مجلس است، در واکنش به این ویدیوها بر رادیو آزادی گفت که این ویدیوها جعلی است. با گفته بانو دانش، این دسیسه از سوی افراد داخل در فساد را اندازی شده است.
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی هیچ کدام مربوط فرزندم نمیشود. تنها 5 میل سلاح قانونی که همه حق دارم به وزارت داخله جهت ثبت راجستر کردن روان کرده بودم. بس عکسی بچه مرا با مو کلیپ های که نشر کرد باید مقایسه میکرد و بعد نشر میکرد. ان عارفانم با عناصری که در فساد به صورت زنجیروی در پست های بزرگ بلند عایداتی کار میکنن که من عملا در مبارزه با ایشانستم با اسپانسر کردن فیسبوک ها خواستن مانع مبارزه من شوند که گول خوردن. و
زبیر دانش پسر حبیب دانش که 17 سال دارد با گفته مادرش از میان ویدیوهای نشر شده منسوب به وی تنها ویدیوی واقعیت دارد که سلاح ها را به منظور ثبت به وزارت داخله انتقال می دهد. از سوی دیگر شماری از حقوقدانان شلیک هوایی و نشاندن زور به مردم با استفاده از سلاح و ایجاد وحشت در جاده ها را خلاف قانون می دانند. سبحان الله مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان به رادیو آزادی میگوید ویدیوهای نشر شده مربوط به زبیر دانش سرکشی از قانون به شمار می رود و دفاع مادرش از وی بی بنیاد است. با گفته آقای مصبا، حکومت و لوی سارنوالی باید در این بخش به گونه جدی بررسی کنند.
فیر حداقل اینا پرسان شود که امی اسلحه جواز ازی را داشت که اینا با هم با خود داشته باشد و در زمین اگر داشته هم فیر هوایی در خود در کل این امی موارد بحث جرمی را داره و این تحت تعقیب عدلی باید جدا قرار بگیرد.
در همین حال طارق یاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید با تمامی افرادی که از صلاحیتشان استفاده سو میکنند و یا از سلاح غیر قانونی استفاده میکنند برخورد قانونی صورت میگیرد. با گفته آقای آریان پرونده زبیر دانش هم تحت بررسی قرار دارد. سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت
قانون بالای همگی یکسان تطبیق میشه و هیچ کس فراتر از قانون نیست. ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم ما وظیفه همگانی است و پلیس به عنوان تنفیذ کننده قانون مکلف به تامین امن و نظم ما است و با هر نوع تخلفی که از طرف افراد وجود داشته باشه و او را خواسته باشند که فضا را ناامن بسازند بایشان برخورد جدی و قانونی صورت میگیره.
این بار نخست نیست که فرزندان مقام های بلندپایه به این گونه موارد متهم میشوند. پیش از این نیز فرزندان شمار از اعضای مجلس نمایندگان و بستگانشان در کابل و برخی ولایت ها به استفاده نادرست از صلاحیت هایشان و فساد متهم شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت‌های کشورهای آسیایی میانه بعد از افزایش موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا محدودیت‌هایی را که چند هفته قبل لغو کرده بودند دوباره وضع کردند. با افزایش موارد جدید ابتلا به این ویروس بازارها دوباره مسدود و تردد ترانسپورت عام نیز محدود شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
حکومت‌های آسیای میانه چند هفته بعد از پایان قرنطینه طولانی که به اقتصادهای آسیب پذیر آنها سخت صدمه وارد کرد، با افزایش موارد جدید ابتلا مجبور شدند محدودیت‌ها را دوباره وضع کنند. هرچند با محدود شدن دوباره تجارت و کاروبار مردم بیکار می‌شوند، ولی کار و اشتغال زیر سایه شیوع وباها برای کارمندان صحی و مسئولان دفن و تکفین همیشه رنج آور بوده است. تورگان بیگ اوتیبایف یک کارمند قبرستان در نزدیکی شهر آقتوبی در قزاقستان روز چهارشنبه گذشته بر رادیو آزادی گفت که در وضعیت عادی ماهانه 5 میت در این گورستان دفن می شد، اما در 2-3 روز گذشته روزانه 6-7 جسد برای تدفین به آنجا آورده می شود. حکومت ازبکستان محدودیت های بر ترانسپورت عام در منطقه بخارا وضع نموده و برخی بازارها را سر از روز سه‌شنبه گذشته مسدود کرده است. رسانه های دولتی گزارش دادند که این محدودیت ها به خاطر افزایش انتشار ویروس کرونا وضع شده است. ازبکستان که با 32 میلیون جمعیت پرنفوذترین کشور آسیای میانه می باشد، در این اواخر روزانه حداقل 230 مورد جدید کووید 19 در این کشور شناسایی شده است. اما ارقام واقعی شاید بیشتر باشد، چون امکانات آزمایش محدود است و اتهامات هم وجود دارد که مقامات ارقام واقعی را پنهان می کنند. قزاقستان روز چهارشنبه قرنطینه 2 هفته‌ای را اعلان کرد که قرار است روز یکشنبه آینده نافذ شود. رئیس جمهور قاسم جمرات توقایف به مقامات دستور داد تا قرنطینه شدیدی را که از 16 مارچ تا 11 می در این کشور نافذ شد دوباره وضع کنند. در قرقیزستان هم موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا افزایش یافته است. بیشکیک میگوید بحران کرونا اقتصاد قرقیزستان و سکتور خدمات صحی این کشور را زیر فشار شدید قرار داده است. موارد التهاب ششها در تاجیکستان هم رو به افزایش بوده، ولی مقامات صحی در تقریبا هر کشور آسیای میانه میگویند آزمایش کووید 19 برای این مریضان غالبا نتیجه منفی میدهد. تشخیص آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر کرونا در کشورهای آسیای میانه دشوار است. منتقدان در اکثر این کشورها مقامات را به عدم گزارش دهی از سایر موارد متهم می کنند. میزان آزمایش به استثنای قزاقستان در همه منطقه بسیار محدود است و کارشناسان صحی در مورد دقت کیت‌های آزمایش نیز شک و تردید دارند. ترکمنستان که نسبت به همه کشورهای دیگر منطقه به پنهانکاری و استبداد معروف است، تاکنون حتی از یک مورد مثبت کرونا هم گزارش نداده است، ولی منابع طبی مختلف به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که علی‌رغم انکار حکومت، واقعات کووید 19 در تقریبا همه مناطق این کشور شناسایی شده است.
در آغاز این برنامه خبری شنیدید که وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا یا پنتاگون گفته است که طالبان با شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم ارتباط دارند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک اعلامیه این اظهارات وزارت دفاع آمریکا را شدیداً رد کرده و آن را تبلیغات خوانده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داشتیم که عیسی مهیبین از سال گذشته و از این سال تا حالا ندادن و هر چی مراجعه میکنیم در ریاست مهیبین او را میگوید که پیسه شما یک ماه پس یا دو ماه پس از سال گذشته و بیخی یک روپه با ما ندادن از سال 98 و اصلا 99 که آغاز شده هم یک ماه پس و دو ماه پس معطل می نماید و حد با ما روزه برای ما گفت که پیسه اولا می شود چندین پاس ما را خواست اما باز گفت که بعد از هید رفتیم و حالا میگوید که 15 سرطان و حالا باز میگوید که رد از هید کنان آیا ما چی کنیم کجا برویم و به کی درد خود را بگیم لطفا از ما خواهش میکنیم که صدای ما را تا با گوش مسلمین برسونیم خدا حافظ
اسم بسم الله و مربوط به ولایت کافرستان در برج دلو سال گذشته ما بایودیک شدیم از برج دلو سال تذکره برای ما نبارد اگر امکان ندارد از مبارک بایودیک که ما رو بده ما میگم در ولایت خود تذکره میگیم
ما در زلزبانی در اتباط ولایت بخش احترامانه حد میداربین که میراسی من را نمیتر لار پرکلاز میگه قلط شده در دفتر املاکی در یک قدیده دادیم در اداره امور راجستر هستم 6300 تاریخ 11-13-98 نمای بود و خبول نشد سب به او را افس کردن میگه پیشنهاد کنم ادارات شهرسازی ادارات شهرسازی کردیده کردم اونا هم بوده دو هفته یک هفته یک ما تقدم بود بیا اونا هم جاب کرد که ما شرعت نداریم ماهی تو داره پیسه میته بازجوری بگرن هم بیش از بقیه امور هم پیسه میخوایا و هم پیسه میخوایا ما شو جاجوری بگرن سر زمین های وردم پالی سر سر دو جور کردن که پیسه میته جور بشه دقیق دونه بشه امید که ما را کمک کنن با سلام
پیام ها پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب با این مجله خبری شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار، روزگار و کامتان صحت و سلامت باشید.